سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان حیات طیبه، تهران، حسینیه ارشاد، 9 دی 1399.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. الله أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ابتداعا تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام سوگواری و ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها را، ایام حزن و عزای اهل بیت. انشاءالله که خداوند متعال ما رو در دنیا شیعیان و پیروان و رهروان و ارادتمندان این خاندان و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری حضرات معصومین علیهم السلام، به ویژه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه ما و این جمع قرار بگیریم به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. همطور که استحضار دارید، در سال قبل این توفیق نصیب شد که ما جلساتی رو با عنوان شرح شذرات در مسجد ارشاد حسینیه ارشاد داشته باشیم. تعداد قابل توجهی از این جلسات که برگزار شد. موضوع ما در شرح شذرات به یک نحوی ناظر به جامعه سازی و پردازش جامعه ولایی می شد که به نظرم میاد که بحث‌های قابل توجهی اونجا مطرح شد و این قابلیت رو دارم که این بحث تبدیل به یک مدل و به یک الگوی یک نمونه ای از جامعه اسلامی و جامعه ولایی تلقی بشود با یه تکمله. خب دوستان فرمودن که این بحث رو استمرار بدیم، این بحث ادامه پیدا بکنه. به حول قوه الهی یک دور جدیدی و یک فصل جدیدی از این مباحث رو در خدمت سروران عزیز و ارجمند شروع می‌کنیم که در منظومه کلی نظام ولایی بحثمون رو دنبال می‌کنیم و هم به یک نحوی یک نگاهی داریم به اون تکمله موضوع جامعه سازی و جامعه پردازی ولایی و هم به یک نحوی می‌خوایم به مسئله ساخت انسان و انسان سازی ولایی هم بپردازیم که تماماً در اون چارچوب و مبانی کلی نگاه به نظام ولایی این بحث به حول قوه الهی دنبال خواهد شد و تکون و سیرورت لازم رو پیدا خواهد کرد انشاءالله. بحثی رو که از این فصل شروع می‌کنیم با نگاه به حیات انسانی، با محوریت مسئله حیات انسانی و بحث پیرامون منظومه حیات، نسبت منظومه حیات در نظام ولایی و نسبت منظومه حیات بشری با سایر ابعاد حیات. حالا یک سری بحث‌های کلان و کلی داره این بحث، یک سری بحث‌های جزئی‌تر و خاص‌تر و شخصی‌تر داره. بس از اونجایی شروع میشه که نسبت حیات با خدا چه میشود، وصف حیات در اوصاف الهی، نسبت حیات با اوصاف ذات، نسبت حیات با اوصاف فعل، بعد اینکه بحث قدرت، بحث علم، نسبتشون با حیات چه میشه، کدامش محصول دیگریه یا چه نسبتی با هم اینها پیدا میکنن، عینیتشون به چه نحویه، یا اونجایی که حیات با بعضی از صفات به صورت خاص کسر و انکسار و ترکیب و اضافه می شود، مثل مسئله حی قیوم، بعد این ترکیب حی قیوم منشأ چه اتفاقاتی خواهد شد در عالم هستی، یک بحث مستوفایی در این خصوص وجود داره به لحاظ اصل حیات شناسی از منظر هستی شناسی، که این یک بحث عمیق معرفتیه که کسانی که به معنای حقیقی کلمه جویندگان معارف حقیق و مبانی حقیقی اعتقادی فکری هستند، طبیعتاً یه چنین مباحثی برای اونها هم جذاب میتونه باشه هم لازم و ضروری. یک بخش این بحث، خدا توفیق بده بتونیم این بحث رو به حول و قوه الهی دنبال بکنیم و شرایطش مهیا بشود، طرح بشود و دنبال بشود. یک بخش بحث ما ناظر به حیات انسانی می شود که حیات انسانی هم ناظر به اون بعد مادی حیات انسانی، هم ناظر به بعد معنوی حیات انسانی، و وقتی اون رو مقایسه می کنیم با جنبه حیات و ممات و عرضم به حضور شما اینکه چه وقتی عجلی فرا میرسه و اطلاق ممات بهش میشه، چه وقتی اساساً به این حیات هیچ گونه مماتی تعلق نمیگیره و این حیات حیات ابدیه اصطلاحاً، اینکه وقتی ماده متعلق این حیات میشه و آیا اساساً ماده فی نفسه با صرف نظر از روح میتونه یک جنبه ای از حیات داشته باشه یا چنین امری برای ماده امکان پذیر نیست، و وقتی که نسبت پیدا میکنه با روح چه جنبه ای از حیات رو پیدا میکنه. این هم یک بحث مستوفاییه در بعد حیات فردی انسان. یه بعد دیگری وجود داره در حیات اجتماعی، دوباره خود حیات اجتماعی، هویت حیات اجتماعی، حقیقت حیات اجتماعی، بعد مادی حیات اجتماعی، بعد معنوی حیات اجتماعی، اصالت حیات اجتماعی، اعتبار حیات اجتماعی. این هم یک بحث پر دامنه و پر فروعیه که بحث های خیلی مفصلی در این خصوص هم طرح شده و قابل طرحه، چه در اون بعد حیات فردی که اطلاق میشه به اینکه میتون، خب میتون بین الاحیا، گاهی وقتا به یه فردی اطلاق شده میتون بین الاحیا در کلمات امیرالمومنین، چجور میشود به یه کسی که زنده است حضرت اطلاق میکنه که این زنده نیست، این میتون بین الاحیا. چرا به این فرد گفته میشه میتون؟ به بعضی از علمای سوء و به بعضی از افراد خاص، عمرای سوء، گفته می شود میتون بین الاحیا. خب یا فرمود میت الاحیا، مرده زنده ها، یعنی این زنده های به ظاهر زنده بینشون مردگانی وجود داره، که یه نوع مثلا غیر از اون مماتی حیات و مماتیه که عجل متعارف مادی افراد میرسه اون سر جای خودش، ولی اینکه عجل ظاهریشون هم نرسیده، یه عجل دیگری رسیده حیات اینها را گرفته، اون عجل خاصی که میرسه حیات حقیقی افراد رو ازشون سلب حیات میکنه، اون عجل چه نوع عجلیه؟ چطور واقع میشه؟ اون عجل عرضم به حضور شما کجا و قابل رجوع هست؟ رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فی ما ترک، اونجایی که نسبت به حیات مادی اتفاق میفته گفته میشود کلا بر نمی گردی. ولی نسبت به این نوع ممات چی؟ کسی که علی الظاهر زنده است بعد روحش می میره، اون می تواند بگوید رب ارجعون لعلی اعمل و صالحاً فی ما ترک؟ خب اینا همش بحثاییه که به صورت جدی
قابل بحثه و خیلی هم نقش تعیین کننده ای دارن در نوع تصویری که ما از حیات شناسی و حقیقت حیات میکنیم. یا در بحث جوامع، یه بار جوامع میمیرن، عذابی نازل میشه بر یه جامعه مثل اون حیات فردی که اجل انسان میرسه، لکل امتن اجل، مثلا امتها اجل دارن، خدای متعال میفرمد امتهای اجلی دارن. این اجل امتها یه وقتی بر اساس یه گناه جمعی، بر اساس یک اتفاقی اجل این امت میرسه، این امت علی‌الظاهر هم دیگه نمیتونه زنده باشه، حسب حیات مادی هم دیگه نمیتونه زنده باشه. مثل امتهایی که یه عده مرتکب منکر بودن، یه عده هم راضیه به این منکر بودن ولی مرتکب نبودن، یه عده هم ساکت بودن. همه اینها رو اون مماد در بر گرفت، عذابی که نازل شد، هم مرتکبین منکر، هم ساکتین در مقابل این منکر، هم راضیان به این منکر. یه نوع عجله، مثل اون حیات مادی فردیه که فرد عجلش میرسه میمیره از دنیا، کل این امت میمیره. یه عجله دیگری داریم که این امت مثل همون میت الاحیاست، امت علی‌الظاهر زنده است، علی‌الظاهر این امت زنده است ولی به واقع زنده نیست، حیات مادی داره، حیات حقیقی این امت نداره. خب علائم حیات حقیقی یک امت چیه؟ علائم حقیقی حیات یک انسان، علائم حقیقی، چطور میگم علائم حیات فردی؟ نبضش میزنه، تنفس میکنه، راه میره، میشنوه، میخوره، میخوابه، حرکت میکنه، این چطور این اتفاق میفته؟ بعد میگیم آقا علائم حیاتیش از بین رفت. در علائم حیاتی معنوی، علائم حیاتی چیه که مثلا معلوم میشه که علائم حیاتیش برقراره، علائم حیاتیش برقرار نیست، یا علائم حیاتیش خیلی قویه یا علائم حیاتیش ضعیفه؟ مثلا تو هم بیماری اخیر گفتن آقا شما مثلا اکسیژن خون فرد رو آزمایش کنید، ببینید درصد اکسیژنش مثلا بالای 90، میگید آقا خیلی خوبه، این علائم حیاتیش قویه، 95 98 100، آقا اگر از 90 اومد پایین این مشکل داره، این علائم حیاتیش داره دچار مشکل میشه، اکسیژن خونش اینجوری اومده پایین. خب وقتی که بخوان علائم حیاتی حقیقی یک امت رو بسنجن، علائم حیات حقیقی یک امت چطور سنجیده میشه؟ با چه شاخصی؟ با چه معیاری؟ با چه ملاکی؟ بعد چجور میشه علائم حیاتی رو تقویت کرد؟ چه عواملی تضعیف میکنن عوامل و اسباب و عوامل حیاتی یک جامعه رو؟ این هم یک بحث خیلی متعبل و مستوفایی داره که فوق العاده تعیین کننده است در حیاتهای فردی و در حیاتهای اجتماعی. خود نقش ارزم به حضور شما زمان، مکان، ارتباطات اجتماعی، رسالت ها، وظیفه ها و همه اتفاقاتی که تکالیف و امثال این موارد چه نقشی در این مسئله داره. ما چون این جلسه اول، من بیشتر دارم فهرست میگم و سرفصل های کلی بحث رو دارم عرض میکنم خدمتون که انشالله خدا توفیق بده بتونیم به مرور زمان جلسات بعد حسب این فهرست قدم به قدم جلو بریم. از طرفی چون این جلسه داره در ایام 9 دی برگزار میشه و در یک واقعی که یک نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بوده، شاید این گریزی بزنم مربوط به بحث‌های خیلی بعد ما بشه این موضوع، ولیکن به جهت مناسبت ناچارم که تقدیم بکنم بعضی از موضوعات رو مقدم بشمارم و به صورت اصل موضوعی بعضی از اسباب حیات جامعه خودمون رو، ملت خودمون رو برشماری بکنم به مناسبت این اتفاق. یعنی 9 دی یکی از علائم بارز حیات جامعه ایرانی ما بود، سرزنده بودن، حیات داشتن، و سرزندگی در اون مقطع در نهدهی فوق العاده تجلی پیدا کرد. اگر بخوایم یک فهرستی از علائم حیاتی جامعه خودمون برشماری بکنیم، حیات حقیقی ملت ما، جامعه ما در اصل انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، یعنی روح حیات حقیقی به جامعه دمیده شد، یعنی اصل تحقق انقلاب اسلامی. این یک عامل فوق العاده مهمی بود که خیلی قابل بحثه که خود انقلاب کردن یک جامعه چطور حیات بخشه. جامعه ما چی بود، چی شد، ما چه نوعی از حیات داشتیم قبلش و چه نوعی از حیات رو به دست آوردیم. این روح خدا چه روحی رو دمید، چه روح خدایی و روح الهی رو دمید در این جامعه، و این جامعه قبل از این نقطه عطف تاریخی انقلاب، قبل و بعد از انقلاب چه شرایطی برای جامعه ما به وجود آمد. خود اصل انقلاب، بعد از انقلاب استقرار نظام جمهوری اسلامی، اینکه جامعه مشی خودش رو، حرکت خودش رو، نظام خودش رو، دستگاه خودش رو، مبنای خودش رو بذاره بر اساس اسلام، بر اساس نظام اسلامی. این یکی از عوامل فوق العاده تعیین کننده حیات، در هم حیات فردی هم حیات، مثل اینکه یک فردی استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اینکه شما دارید دعوت پیامبر رو میپذیرید، اسلام میپذیرید، پس این فی الواقع دعوت حیاتی پیامبر رو پذیرفتید، حیات رو پذیرفتید، نظام اسلامی رو پذیرفتید، نظام رسالت رو پذیرفتید، نظام نبوت رو پذیرفتید، نظام الهی رو پذیرفتید. اینکه نظام الهی رو پذیرفتید، شما فی الواقع تن دادید به اینکه میخواهید در یک اتمسفر متفاوتی زیست بکنید و به حیات خودتون ادامه بدید، متفاوت از حیات قبل، نفس اساس پذیرفتن نظام اسلام. اینکه این جامعه حاضر بشه سالها دفاع بکنه، به جنگ، شهید بده، اسیر بده، جانباز بده، اینکه دوره دفاع مقدس از دوره‌های طلایی تقویت حیات جامعه ما بود. یعنی ما در اون دوره هرچی بیشتر سختی می‌کشیدیم، علائم حیاتی ما بیشتر تقویت می‌شد. هرچی ما بیشتر فداکاری می‌کردیم، علائم حیاتی ما بیشتر تقویت می‌شد. هرچی ما بیشتر هزینه می‌دادیم در دوره دفاع مقدس، نشون دهنده سرزندگی جامعه ما بود. ما هر شهیدی که میدادیم، که انه اینکه یک خون جدیدی تزریق میشد به پیکره جامعه ما، این نبود که خونی ریخته بشود و هدر برود، نه، تازه که انه اینکه یک خون جدیدی تزریق میشد. هر آسیبی که میخوردیم، هر مشکلی که برای ما به وجود میامد، که انه اینکه یک شوکی بود که ما رو تقویت میکرد و علائم حیاتی ما رو، توسل ما رو، توکل ما رو، خداخواهی ما رو، ایثار ما رو، گذشت ما. ببینید چقدر دفاع مقدس در ایجاد این علائم حیاتی نقش تعیین کننده و نقش خیلی اساسی و بنیادین داشت. خود دوره دفاع مقدس، دوره دفاع مقدس، فرهنگ دفاع مقدس از علائم فوق العاده قوی تعیین کننده ادوار حیات جامعه اسلامی ما بود. بعد از دوره دفاع مقدس ما ایستادگی کردیم بر یک سلسله از آرمان‌ها، رویه‌ها، مبانی، آزادی‌خواهی. ما گفتیم آقا آزادی، آزادی‌خواهی و آزادی طلبی اساس کار ماست. ما زیر بار هیچ ذلتی نمی‌ریم. ما می‌خوایم حر باشیم. ما می‌خوایم آزاده باشیم. ما برده نمی‌شیم. ما آقا بالا سر نمی‌خوایم. ما نمیخوایم یک کسی بیسته مثلا تصمیم بگیره برای این دنیا، بعد بگیم آقا هرچی دیگه، چون این رئیسه، چون این قویه، چون این چنینه، چون این چنانه، خب ما میخوایم آزاد باشیم. نفس آزادی خواهی، هم این که آرمان خودمون رو بر این معنا گذاشتیم، همین که آزادی خواهی رو در سطح دنیا توسعه بدیم، ترویج بدیم، و همین که از آزادی خواهان عالم حمایت بکنیم. یعنی نفس این که ما آمدیم یک آرمانی رو، یک ارزشی رو، یعنی آزادی رو، آزادی خواهی رو تبدیل به یک ارزش فوق العاده بنیادین در حیات این جامعه خودمان قرار دادیم و مقرر کردیم، این یکی از علائم جدی حیات جامعه ما و ادوار حیات جامعه ما بود. بحث بعدی استقلال طلبی، این که ما میخواییم مستقل باشیم، میخواییم سر پای خودمون بایستیم، نمیخواییم که اصلا حیات ما به یک سری دستگاه ها وصل باشه. مثل آدم هایی که تو حالت کما هستن، خیلی حالا حیاتشون تو حالت کماست، با دستگاه زندن. خیلی از کشورها که اگر این دستگاه ها رو ازشون بردارید، اگر این حمایت ها رو ازشون بردارید، از بین میرن. اون کسی که توی اون اتاق خاص، تو اون اتاق مثلا ویژه میبرن تو بیمارستان، میگن این نمیتونه استقلال حیاتی داشته باشه، شما برای حفظ حیاتش باید یک سری کمک هایی رو براش ایجاد کنید، اکسیژن رو اینجور بهش وصل بکنید، فلانچی اینجور بهش وصل بکنید، قلبش رو نگه دارید، مغزش رو نگه دارید، نبضش رو نگه دارید تا این زنده بمانه. حالا بخش قابل توجهی از کشورها در دنیا با دستگاه زندن، با دستگاه های استکباری، با دستگاه های استعماری، با دستگاه های بردهداری، تو این دستگاه زندن، تو این اتمسفر زندن. اگر او مسئول این دستگاه تصمیم بگیره اراده بکنه این دستگاه ها رو از اینها برداره، اینا معلوم نیست چقدر میتونن به حیات خودشان ادامه بدن. استقلال نداره، استقلال در تصمیم گیری، استقلال در جهتگیری، استقلال در ارتباطات، استقلال در نظامشون، استقلال در سیاستهاشون، استقلال در این که با کی دوست باشن با کی دشمن باشن، استقلال در ارتباطاتشون، استقلال. هی باید از این اجازه بگیرن، از اون اجازه بگیرن، با این هماهنگ کنن، با اون هماهنگ بکنن. میتونیم ارتش داشته باشیم یا نمیتونیم ارتش داشته باشیم؟ میتونیم. آقا شما خیلی وضعیتون خوبه، اقتصادتون خیلی خوبه، شما شرایط، میگن همه چیش خوبه، ولی ما اجازه نداریم ارتش داشته باشیم. میتونیم قانون اساسی داشته باشیم یا نمیتونیم قانون اساسی داشته باشیم؟ باید به ما اجازه بدن که قانون اساسی داشته باشیم یا نداشته باشیم، ارتش داشته باشیم یا نداشته باشیم، ارتباطاتمون چنین باشه یا چنان باشه، اینکه تو کشور خودمون میتونیم تصمیم بگیریم کسی بیاد پایگاه نظامی بزنه یا نه. نه، ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، یک کسی دیگه تصمیم میگیره که تو کشور ما پایگاه نظامی بزنه یا نزنه. پس شما چه حیاتی دارید اینجا؟ یه حیات نیم بندی دارید که بله یه بعدش رشد کرده، کاریکاتوری، یه شکل قشنگی داره، ولی این حیات، حیات جامعی نیست که. شما وقتی که از ارکان حیات که استقلال باشه این رو ندارید، یعنی یک عمود رکنی فرو ریخته اینجا، یک کسی به جای اینکه شما این عمود رو بذارید، یک کسی دیگه اومده این عمود رو گذاشته، یعنی استقلال شما آریتیه. مثل کسی یه ستون گذاشته باشه زیر این بنیان، بگه این ستون مال منه، هر وقت خواستم این ستون رو میکشم، این بنا میریزه. درست حال از ظاهر شما صاحب بنایید، ولی میگه من صاحب این ستونم که زیر این بنا گذاشتم، هر وقت خواستم این ستون رو میکشم. این تو بعد استقلال طلبی. تو بعد عزت طلبی، این که ما خواستیم عزیز باشیم، عزت داشته باشیم، حاضر نشیم که به ادنا احتیاجی، به ادنا نیازی عزت خودمون رو پایمال بکنیم، آقایی خودمون رو پایمال بکنیم، حاضر شدیم سختی بکشیم، مشکلات تحمل بکنیم، مسائل مختلف، ولی ذلیل نباشیم، ذلیل نباشیم، عزت داشته باشیم. بسیار خوب، ما در عزت خودمان این قدرت رو داریم بگیم اشکال نداره، تو ابر قدرتی باش، ولی بر تقدیر تو یه نفر، منم یه نفر، تو یه نفر، منم یه نفر. انقدر مثلا من ذلیل نیستم که مثلا بگی آقا تو در مقابل من عددی نیستی، یا بگم چرا عددی هستم، من عددی هستم. بعد یه ردیف مثلا ابرقدرت‌های دنیا بشینن، یه ردیف از شرق و غرب و اقتصادهای دنیا و قدرت‌های اتمی و همه بیان تلاش کنن مثلا منو راضی کنن، آقا تو بیا راضی بشو، مثلا اینو این کارو نکن اون کارو بکن. حالا منم مثلا چک و چونه بزنم بگم خب اینو این کارو میکنم اونو اون کارو میکنم، اینقدر مثلا برای من ارزش قائل میشن، خب برای عزت من، برای هویت من، این عزتی که ملت داره، عزتی که قدرتی که تولید کرده، اینکه یه نفر از عهده این ملت بر نمیاد که یه نفری بتونه، یه کشوری بتونن مسئلهشو حل بکنن. حتی وقتی جبهه کفرم میخوان یه مسئله رو برای ما تحمیل بکنن، میگن آقا باید با هم متحد بشیم، 4 امتیاز بهشون بدیم، 4 امتیاز بگیریم. یعنی ما توی یه پارادایمی حرکت میکردیم که این اتفاق میافتاد. حالا با صرف نظر از بعض از اشتباهات و اشکالاتی که تو تاکتیک اتخاذ شد، ولی اصل مسئله دارم عرض میکنم، اون عزتخواهی ملی و اون عزت طلبی که در هویت این حیات این ملت امروز به عنوان یک ارزش، یعنی ملت ما، نظام ما، مجموعه آحاد جامعه ما هیچ به هیچ وجه من الوجود هیچ ذلتی را نمیپذیره. یعنی اگر که امر دائر شد به تعبیر حضرت سید و شهدا بین سلت و ذله و حیات من الذله، سی قشنگ این فرهنگ نهادینه شد، یعنی پیاده شد. 1400 سال روزه این رو میخوندیم که حیات من الذله. امروز ما در دوره انقلاب اسلامی یعنی تحقق این معنا، محقق شد این حیات من الذله، از یک شعار به شعور و به عمل تبدیل شد، یعنی تبدیل شد به یک شعور جمعی، تبدیل شد به یک درک عمومی، تبدیل شد به یک منطق، به یک منطق مستحکم. کال خیلی هم میگفتن آقا یعنی چه مثلا شما حیات من نزل، بعد مشکلات داره براتون، تبعات داره، بعد هزینه داره. میگیم بسیار خوب، هزینه داره، عزت هزینه داره، عقل داره ما رو راهنمایی میکنه. آقا شما ولو این براتون هزینه داره، شما در نظام ارزشیتون حاضر میشید هزینه پرداخت بکنید. عزت طلبی، بحث استکبار ستیزی از علائم حیاتی جامعه ماست. به اینکه آقا یک کسی مستکبره، زورگوه، طاغوته، ما طاغوت نمیپذیریم. ما طاغوت خودمون رو در کشور خودمون شکستیم، طاغوت منطقه اسرائیل رو خواهیم شکست، طاغوت دنیا رو هم علت دوام در مقابله هستیم، باش آمریکا، هر کسی دیگری میخواد باشه. اینکه یک کسی بخواد مستکبر باشه، تکبر به خرج بده، استکبار به خرج بده و بخواد طاغوت معابانه بگه انا ربکم الاعلی، هر چی من میگم، هر چی این اتفاق، ما نمیپذیریم. چنین این شده جزء علائم حیاتی ما. این مرگ بر آمریکا گفتن، مرگ بر طاغوت گفتن، مرگ بر استکبار گفتن، هر کسی روحیه استکباری داره، هر کسی روحیه تفوق طلبی بر دیگران رو بخواد اعمال بکنه و پیاده بکنه، این از علائم حیات. مظلوم یاری، ما بنامون رو بر این گذاشتیم که مظلومان دنیا رو یاری بکنیم. مبنا داریم، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب و فلیس به مسلم. گفتیم آقا مظلومه، آقا دینش چیه؟ هر چی باشه. آرمانش چیه؟ هر چی. مذهبش مطابق؟ نه، هر چی باشه، سنیه، شیعه است، مسیحیه، اصلا یه آزادی خواهه، بهش ظلم شده، یه انسانه. اما اخون لکه فی الدین او نذیرون لکه فی الخلق، یا برادر دینی توه این مظلوم، یا مثل توه در خلقت، یه انسانه، یه انسانی که بهش ظلم شده. آقا یاریش میکنی، برات هزینه داره، هزینه داشته باشه. محکومت میکنن تو سازمان ملل، عرضم مشکلات برات ایجاد میکنن، مسئله برات، داستان برات درست میشه، این مظلوم یاری. ما گفتیم آقا اساسا ما مظلوم یاری رو جز علائم حیاتی خودمون میدونیم. اگر یه روزی بگردید مظلوم یاری پیدا نکنید در شعارها، در خط مشها، در رویکردهای ما، یعنی یکی از علائم حیاتی ما تعطیل شده. من اینا رو دارم برشماری میکنم به عنوان علائم حیاتی جامعه خودمان که هر کدامش از کمی تفصیلی داره، ولی من اینا رو دارم برشماری میکنم مثل این داستان اون علامت حیاتی ارزم به حضور شما نهدهی، داستان نهدهی و اون حرکت بصیرتی مردم و حرکت انقلابی مردم. حق طلبی، این که ما با باطل مخالفیم، یک کسی رویه باطل داره برخلاف حق، ما حق طلبیم، حق، اون چیزی که حقه، اون چیزی که حقیقته، ما از حق و حقیقت در هر شرایطی دفاع میکنیم، پاشم میستیم در درون یا در سطح دنیا و با کسانی که به دنبال تعمیم و ترویج و توسعه باطل هستند در دنیا. البته خب این حرف جدیدی نیست، این علامت حیات کل دنیا بوده از روز اول، یعنی حق و باطل، این جبهه حق و جبهه باطل یه چیزی بوده که از ابتدا یه جریان حقی بوده یه جریان باطلی بوده. اینجا سومی هم وجود نداره، بعضی هست میخوان بینابین حرکت بکنن، هر کسی بینابین حرکت میکنه سمت باطله، سمت حق نیست. یکی به میخ بزنه، یکی به نل بزنه، یه بار با ای باشه، یه بار با او باشه، اینجوری ها نیست. بر تقدیر مرز بین حق و باطل، این که انسان در جبهه حق نباشه و بگه در جبهه باطل هم نیستم، در جبهه باطل قطعا اگر در جبهه حق نباشه. لذا یاری کردن حق و حق طلبی جزء علائم حیاتی فوق العاده خودمون، این رو قرار دادیم که این رو بسنجیم خودمون رو با این معنا. نکته ولایت مداری، شاید مثلا به لحاظ ترتیب و توالی این رو خوب بود بعد از مسئله انقلاب اسلامی یا نظام اسلامی میگفتم، این اعداد و ارقامی که اینجا نوشتم لزوماً ترتیب توالی نداره، میشه ترتیب توالیشو بعد درست کرد. نفس این که ما مدار خودمون رو بر مدار ولایت و اساس تبعیت و اون قرب و تقرب و التزام به اولیاء الله، به مؤیدین من عند الله در سلسله مراتب ولایت، این که ما بگیم الا و لابد ما در مدار ولایت الهی هستیم، این اساس کار ماست. بعد از مدار ولایت الله ما در مدار ولایت انبیا و اولیا و حضرات معصومین هستیم و در امتداد این ولایت علمای ما، فقهای ما، جانشینان حضرات معصومین خودمون. این مسئله ولایت مداری یعنی نسبت ما با ولایت الله، این میزان حیات جامعه ما رو نشون میده که ما چقدر به ولایت الله التجا و التزام و تقید داریم، چقدر ولایت خدا رو در حیات ما ساری و جاریه و ما تابع ولایت الله هستیم. واقعا این که الله ولی الذین آمنو، ما به معنای واقعی کلمه تحت این معنا هستیم که خدا ما رو به سان مؤمنانی که تحت ولایتش هستیم ما رو اینطوری تعریف میکنه و ما خودمون رو اینطور تعریف میکنیم که مصداق ولی الذین آمنو، خدا ما رو تحت ولایت خودش قرار داده و ما تحت ولایت الله هستیم. پس ببین علائم حیاتی ما یه بار چطور متفاوت میشه. این که به معنای واقعی کلمه ما تحت ولایت رسول اللهیم حقیقتاً، که پیامبر ولی ماست، اولیاء الله اولیاء ما هستن، و این که به معنای واقعی کلمه ما تحت ولایت مؤمنین هستیم که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تحت این ولایت طولی و عرضی قرار گرفتیم و نظام ولایی در حیات ما، در ممات ما، در مشی ما، در تمام عرصه های زندگی ما ساری و جاریه. این هم یکی از علائم حیاتی فوق العاده مهم. بحث مقاومت، این که ما پذیرفتیم که بر آرمانهای خودمان، بر اهداف خودمان ثابت قدم استوار باشیم، تحریممون میکنن، محاصرمون میکنن، مضایقه برای ما به وجود میارن، کاستی هایی به وجود میاد، بنام رو بر مقاومت گذاشتیم. شکست شدن مقاومت یعنی تضعیف حیات، تضعیف روحیه مقاومت یعنی تضعیف حیات، تشدید مقاومت، قدرت ما، استحکام مقاومت یعنی اینکه علائم حیاتی ما خوب داره میزنه، ما هنوز روحیه داریم، ما امید داریم، ما باور داریم. مثل اون رزمندهایی که در یه محاصره قرار گرفتن، تا وقتی که این روح مقاومت درشون قویه و خطشون شکسته نشده، دژشون فرو نریخته، اینها فی الواقع زندن. اونجایی که دیگه بنا شد اینها سلاح مقاومت رو کنار بذارن، روحیه مقاومت رو کنار بذارن، همون وقتیه که خاکریزشون شکسته شده، دشمن برشون تفوق پیدا کرده و حیات اینها سلب خواهد شد، حیاتشون سلب خواهد شد. اساس مقاومت از علائم حیاتی جامعه ماست و عنایت و توجه به مقاومت، مقاومت کردن، اینکه استحکام، اینکه حضرت آقا میفرمایند که ساخت درون، ساخت درون برای چیه؟ ساخت درون برای مقاومته، استحکام درون برای مقاومته. شما به مقداری که درون خودتون رو مستحکم میکنید، یا مثلا میگن آقا پدافند غیر عامل، آقا اصلا شما یه طوری بیایید درون خودتون رو یه طوری مواضع پدافندی ایجاد بکنید، نیاز نیست اصلا حمله بکنید، انقدر مستحکم میسازید حمله هم بهتون بکنن، این حمله هیچ تأثیری نمیذاره، تحریمتون هم بکنن، این تحریم هیچ تأثیری نمیذاره، هر مزایقه ای برای شما ایجاد بکنن، این مزایقه هیچ تأثیری نمیذاره. این میشود مقاومت، این میشود اون علامت حیاتی فوق‌العاده‌ای که در این جامعه وجود داره. وحدت طلبی، ما تا وقتی که به وحدت دامن میزنیم و از تفرقه پرهیز میکنیم، نشون دهنده علامت حیاتی ماست. میگن خود جسمم تا وقتی وحدت داره و متفرق نشده، علائم حیاتیش بهتر کار میکنه. جامعه ای تا وقتی حیاتش، وحدتش، انسجامش برقراره، این از حیات بهتری برخوردار. ما تازه این علامت حیاتی رو هم در درون خودمان، چه ما وحدت بین گروه ها، بین احزاب، بین اقوام، بین قبائل، بین زبان ها، بین قومیت ها، بین مذاهب، اصلا خود وحدت بین مذاهب از علائم حیاتی جامعه ما. اونجایی که وحدت تضعیف میشه، علامت حیاتی ما داره تضعیف میشه. اونجایی که ما به اختلافات دامن میزنیم، یعنی داریم فی الواقع علائم ممات خودمون رو تقویت میکنیم. اونجایی که گروه ها، جامعه متشتت و متفرق میشه، علائم حیاتی جامعه تضعیف میشه. اونجایی که جامعه منسجمتره، علائم حیاتی جامعه بهتر داره کار میکنه. لذا هر کسی، هر چیزی، هر اتفاقی که منجر به وحدت بشود، فی الواقع داره این وحدت علائم حیاتی جامعه رو تقویت. همین رو در سطح بین الملل هم قائلیم. ما هر چی تلاش میکنیم بین ملت‌ها، بین گروه‌ها، بین از مذاهب، ادیان، وحدت بیشتری ایجاد بکنیم، تقریب مذاهب را میندازیم، ارتباطات برقرار میکنیم، یعنی فی الواقع داریم اون علائم حیاتی رو به دنیا تزریق میکنیم، علائم حیاتی دنیا رو داریم تقویت میکنیم. این خلاف اون تفرقه بنداز و حکومت بکن و بعضی از مدل هایی که افرادی که دنبال این هستن که جوامع حیات حقیقی نداشته باشن و یک حیات آریه ای، یعنی به دنبال این هستن دیگرانی که یک حیات آریه ای درست کنن برای جوامع، حیاتی که فی الواقع آریه و صدقه سری اونها باشه. پس خود وحدت از علائم فوق العاده مهم حیاتی جامعه ما. محروم یاری، اینکه چه عضوی به درد آورد روزگار، بقیه این اعضا بیتاب میشن، میبینن آقا این محرومه، این فقیره، این نداره، این آسیب دیده، این عرضم مشکل داره، آقا این شده نمیدونم سیل دیده، زلزله دیده، فقیر مسئلهش اینجور شده، بیماری به وجود آمده. اصلا تا وقتی که این روحیه محرومیاری، توجه به محرومین، توجه به مستضعفین، این از علائم حیاتی جامعه. اونجایی که جامعه بی تفاوت میشه در مقابل محرومین، مستضعفین، فقرا، این جامعه علائم حیاتی خودش از دست داده، حیات حقیقی خودش از دست داده. اونجایی که مثلا دیگه آقا این واقعا اون نداره، تو چطور خوابت برده، تو چطور بی تفاوتی، همسایت اینطور، همشهریت اینطور، او یکی شهر اینطور. و حالا خدا رحمت بکنه حاج قاسم رو، برای قضیه سیل خوزستان گفت آقا میان به من میگن میخوایم بریم سوریه بجنگیم. میخوای سوریه بجنگی؟ اینجا بیاد بجنگی. امروز دفاع از حرم اینجاست، چه جایی بهتر از اینجا؟ اجازه ندید که کرامت یک خانواده شکسته بشه، عزت یک خانواده ای شکسته بشه. یه خانواده ای که تا حالا مثلا توی خونه ای، توی سرپناهی با عزت و احترام زندگی کرده، بره تو چادر زندگی کنه، بره تو اردوگاه زندگی کنه. نپذیرید چنین چیزی رو، اجازه ندید چنین اتفاقی بیفته. میخواید از حرم دفاع کنید؟ به معنای واقعی کلمه این، امروز دفاع یعنی این. این ببینید، این نوع تفسیر، این نوع نگاه، این نوع تدبیر، این نوع نگاه به مجاهدت، این نوع دفاع از حرم. آه حرم، یا حرم یعنی حریم قلوب همه انسان ها. خب این اصلا دفاع از حرم یعنی شما دارید از عزت انسان ها دفاع میکنید، از کرامت انسان ها دارید دفاع میکنید. دفاع از کرامت انسان ها، دفاع از عزت انسان ها، این بهترین نوع دفاع از حرم. مگر اهل بیت و اینها رسالتشون، وظیفهشون، آرمانشون چه بوده؟ همین معنا بوده. خود محروم یاری، یاری کردن محرومین و به مقداری که نبض جامعه در محروم یاری بهتر بزنه، این جامعه علائم حیاتیش بهتر کار میکنه. بعد اینکه شما این رو با یک کار جهادی و با یک کار روحیه جهادی، بدون مزد و بدون منت و بدون ارزم و تایم و ساعت و سازمان و ابلاغ و دستور و امکانات، وی قربتن الالله، هر کی هر چی از دستش برمیاد. یعنی دیدید بدن وقتی که یه آسیبی یه جاش میبینه، این منتظر نمیشه که بگه آقا حالا به من فرمان بدن یا منو تقویت بکنن. هر جاش که آسیب میبینه، اون بخش سریع شروع میکنه به ترمیم کردن. همه تلاش میکنن که اون بخش رو ترمیم بکنن. بدن یعنی بدن سالم اینطوره، بدن سالم اینطوره. میگن معروف و منکر هم همینه. میگن معروف یعنی شناخته شده، منکر یعنی ناشناس. یعنی وقتی که یه چیزی معروفه، یعنی احترام، عزت، حق، اینا معروفه، شناخته شده، عقل میشناسه، فطرت میشناسه، جامعه استقبال میکن. منکر یعنی ظلم، تجاوز، محرومیت، تبعیض، فساد، اینا ناشناسه، عقل قبول نمیکنه، فطرت پس میزنه این معنا رو. لذا همونطور که بدن سالم در مقابل اون بیماری هایی که برای بدن منکر، ناشناس، واکنش نشون میده، جامعه‌ای که زنده است، جامعه‌ای که مردار نشده. شما حالا به یه جسم مردار مثلا بیایید میکروب تزریق بکنید، بیایید یه کار، مرداره، مرده، واکنشی نداره. جامعه‌ای هم که مردار شده، جامعه‌ای که مرده، آقا سختی، مشکلات، ظلم، ارزم موضوع، فقر، بیچارگی، مظلومیت، آسیب خورده، مثلا اعتیاد، غیر و ذالک، اصلا این جامعه برش مهم نیست. آقا این خانواده داره از هم میپاشه، بپاشه این خانواده. آقا این اتفاق داره میفته، این مشکل داره ایجاد میشه، این مسئله داره ایجاد میشه، برش مهم نیست. دیگه این همونی شد که حضرت فرمود میتون بین الاحیاء، میت الاحیاء، اصلا زنده نیست، واقعا میت. قانون مداری، اینکه ما قوانین الهی رو محترم میشماریم، در همون ولایت مداریمون، حتی قوانین اعتباری رو. ما چه قوانین داخلی خودمون، چه قوانین بین المللی رو. این که ما هرج و مرج رو قبول نداریم، این که بی انضباطی رو قبول نداریم، این که نظم رو قبول نداریم، قبول داریم. این که بی تعهدی رو قبول نداریم، این که اگه تعهدی دادیم پای تعهدمون میایستیم، اگر میثاقی بستیم پای میثاقمون میایستیم، اگر قراردادی بستیم پای قراردادمون میایستیم. جوامع مرده یا جامعه مرده، جامعه بی قانونه، بی ضابطه، بی تعهده، بی میثاقه. رضا فرمود لا ایمان لهم. فرمود که شما میخواید یه جامعه رو ببینید زنده است یا مرده است، ببینید به او قسمی که میخوره، به او تعهدی که میده پایبند یا پایبند نیست. آقا قرارداد امضا کردی، تعهد دادی، یه همه دنیا شاهد، نه یه شاهد و دو شاهد، 7 میلیارد 8 میلیارد آدم شاهد. میگه بی خود او امضا کرده، قبلی امضا کرد، من قبول ندارم این رو. به راحتی پارش میکنم، زیرش میزنم. اینه ببین از علائم ممات یک، عرضم به حضور شما، یک جامعه به ظاهر حیه، حیات نداره. ما از این جهتی که ملتزمیم به عهود خودمون، به میثاق‌های خودمون، به قراردادهای خودمون، چه در سطح بین الملل ولوی که پذیرفتیم، یه سری اعتباراتی وجود داره. گفتن آقا شما به هر تقدیر یه سری اعتباراتی، ولو طرف مقابل شما هم همکیشو هم دین شما نیست، ولی از باب انسانی شما یه قراردادی رو با هم بست، به قراردادتون متعهد بشید. این نشون دهنده حیات حقیقی ماست. در داخل گفته شد آقا اعتراض دارن به نتیجه انتخابات در سال 80ش، قانون وجود داره، بن اعتراض کنن، قانونی تو مسیر قانونی خودشون حل و فصل کنن. چرا قانون شکنی میکنید؟ این که هرج و مرج ایجاد میکنه، هرج و مرجم حیات جامعه رو به خطر میندازه، ارزش‌های جامعه رو به خطر میندازه. وقتی در یک جامعه این چنین شد، دیگه شما هیچ گونه ضمانتی برای حفظ حیات این جامعه باقی نمیمانه. شما چطور میخواد این جامعه رو سر پا نگه دارید؟ با چه اصول، قواعد و انضباطی؟ خود نفس قانون مداری که آقا در جلسه خراسان شمالی در بحث سبک زندگی فرمودن، چرا قانون رو رعایت نمی کنیم؟ بعضی از ماها قوانین راهنمایی، رانندگی، قوانین مختلفی که وجود داره، حق همسایگی، بعضی از قوانین مختلفی که حالا حسب زندگی های امروزی، مثلا فعلا سبک زندگی اختزا کرده، این مدل زندگی آپارتمانی، این مدل چی اتفاقات مختلف، همسایگی و غیر و ذالک. آقا این رعایت ها حقوقی وجود داره دیگه، حقوقی وجود داره، قواعدی وجود داره، ضوابطی وجود داره. چقدر منیت، چقدر خودخواهی؟ چرا این بحث دگرخواهی، حب غیر رو ترجیح نمیدیم بر حب نفس؟ این هم از علائم حیاتی جدی جامعه است. یک سری موارد دیگری رو هم با عنوان علائم حیاتی جامعه خودمون برشماری کردم و نوع واکنش هایی که در قبال این علائم حیاتی. این حالا شاید جزء بحثایی بود که من بایستی بعدها که می رسیدیم به موضوع حیات اجتماعی و ابعاد حیات اجتماعی، وقتی ما بحثای کلی می کنیم بخوایم تطبیقی بحثش کنیم، تطبیقش بدیم، یه وقتی کلی میگیم که آقا مثلا جوامع چنین حیات با چنین قواعدی حیاتشون تضمین میشه، میگه قاعده کلی در امروز ما چطور پیاده میشه؟ این بسم الله الرحمن، همین انقلاب اسلامی، همین خودش علامت حیاتیه، همین ولایت مداری، همین علامت حیات این جامعه است، همین مظلوم یاری علامت حیات این جامعه است، و تمام مواردی رو که اینجا برشماری کردم خدمت. و چطور میشه که یه جامعه وقتی این موارد رو نداره، اون علائم حیاتی رو، علائم حیاتی فردی رو میگن که خب یعنی فرد کی زنده است؟ میبینه، میشنوه، میشنوه زنده است دیگه، میبینه زنده.
بعد تعبیر میکنه قرآن که اینا لهم آذان و لا یسمعون به، گوش دارن نمیشنون، چشم دارن، خب لهم اعین و لا یبصرون به، چشم دارن نمیبینن. اینها چه حیاتی دارن؟ اگر جامعه میرسه به این سطح، در تقدیر چیزی که اتفاق میفته، مثلا کسی که مرده است حافظه نداره دیگه، حافظه تاریخیش از بین میره. جامعه‌ای که حافظه تاریخیش نسبت به واقعه قدیر از بین میره، یا اصل واقعه قدیر رو منکر میشه که اصلا چنین اتفاقی نیفتاده، یا اونیش که منکر نمیشه چیکار میکنه؟ تحریفش میکنه که آقا این نبود که، اونجوری منظور بود. یعنی وقتی که یک کسی اول دچار آلزایمر میشه، کم کم علائم حیاتیش دارن از بین میرن، اول دچار یا فراموش میکنه یا خودشه به فراموشی میزنه، یا نمیفهمه یا خودشه به نفهمی میزنه، بعد در قبال یک چنین حقیقت بیانی، بعد شما مثلا میخواید این حقیقت رو اینطور تغییر بدید، حقیقت رو منقلب کنید. مگر شما در قدیر نسبی انجام دادید که بخواید در سقیفه عزلش کنید؟ همیشه عزل در مقابل چیه؟ در مقابل نسبه. شما اگر یه نسبی انجام دادید اونجا میتونید عزلش کنید، ولی اصلا شما اونجا نسبی که انجام ندادید، اصلا منسوب بود، یه اعلانی شد، منسوب بود، من عند الله منسوب بود، پیامبر کشفش کرد و پرده رو کنار زد، اعلان کرد که آقا این حقیقته، این رو ببینید. بعد شما بخواید دوباره حالا بیاید یه پرده جلوش بکشید، بکشید، ولی مگر شما میتونید یه حقیقت رو از بین ببرید؟ مگر یه حقیقتی که حقیقته و منسوب من عند اللهه شما میتونید عزلش بکنید؟ پس ببینید اینجایی که حافظه تاریخی یک ملتی به یک دلائلی این جامعه دچار نسیان میشه، یعنی یکی از علائم حیاتی این جامعه از بین میره، آیا این مختص به جامعه اون روزه؟ که یه چنین حقیقت به این بزرگی ممکنه به مرور زمان فراموش بشه و قضیه منقلب بشه؟ نه، هیچ اختصاصی به اون زمان نداره. این یه سنته، یعنی جوامع بر اساس یک دلائلی و به یک عواملی، ای چه بسا حتی تصریحات نبیشون رو، تصریحات پیامبرشون رو و شواهد فراوان بر این معنا رو فراموش بکنن، خودشون رو به نسیان بزنن و براش جایگزین ایجاد بکنن. این در حافظه. خب گوش داشتن، چشم داشتن، آمدن باشون صحبت کردن. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمد خطبه خوان، اشکال نداره فراموش کردی، من یاداوریتون میکنم. یا میگید من کاذبم، بعیده یک کدامتون بخواد این چنین نسبتی به من بده که من مثلا در کلام خودم صادق نباشم. خب من دارم شما رو یادآوری میکنم، اینطور شد، اینطور شد، اینطور شد، این رو پیامبر فرمود، این رو فرمود، این وظیفه، این رسالت شد. این جامعه مصداق دقیقاً این که گوش دارن ولی نمیشنون، چشم دارن ولی نمیبینن. یعنی وقتی قرار گوش نشنوه، آقا اصلا دیگه گوینده مهم نیست کیه، این گوینده خداست، خدا هم که باشه این گوشی که قرار نشنوه نمیشنوه، این گوینده پیامبره، این گوینده امیرالمومنینه، این گوینده حضرت صدیقه طاهره است، فرق نمیکنه. ببینیم اینقدر خطری میشه قضیه، که طرف گفت که آقا حالا مثلا اگه امام معصوم گفته بود یه چیزی، مثلا تو زمان ما میگن مگر حرف امام معصومه؟ آقا مهم نیست، اینکه خدا هم باشه، پیامبر هم باشه، اگر قرار شما گوش شنوایی نداشته باشی نمیشنوی.
نمیشنوی. اگه قراره چشت رو به روی حقیقت ببندی، لهم اعین لا یبصرون بها، قرار چشت به روی حقیقت ببندی، هر کسی بیاد حقیقت رو شفاف و واضح جلوی تو نشون بده، تو چشت رو به روی این حقیقت میبندی، نمیبینی. نه گوش دارن نه چشم دارن. این هم به افراد میخوره هم جوامع مبتلا میشن و این سنته و این جاری میشه، این قواعد اداره عالمه و نوع ارتباطی که بشر با این شرایط برقرار میکنه. در سقیفه اتفاق افتاد، در دوره حضرت امیرالمومنین اتفاق افتاد، در کربلا هم همین اتفاق افتاد. ولی خدا احتجاج میکرد، میگفت، بیان میکرد، مردمی بودن که علی الظاهر میشنیدن ولی خب که اینکه کل اعما، نمیشنیدن نمیدیدن، ولی خدا رو هم نمیدیدن که انه اینکه با تمام اون شأن و منزلت و جایگاه. باید پناه ببریم به خدا و توجه بکنیم به این منظومه معرفتی، این منظومه معرفت رو بهش عنایت بکنیم و بهش توجه بکنیم که بر این مدار قرار بگیریم. انشاءالله استفاده میکنیم از ذکر توسل حاج آقای عزیزی. به صلوات عنایت بفرمایید. صلی الله علیک یا مولا، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه. ایتها المظلومه، ایتها الحوراء الانسیه، ایتها الشهیده، ما دلخوشیمون به این معناست که بتونیم اساس حیات جامعه خودمون رو گره بزنیم با حیات بخشان اساسی عالم هستی، کسانی که عالم هستی اساس حیات خودش رو از اونها فعالیت گرفته. وقتی که در زیارت میخونیم السلام علیک یا عین الحیات، این که سفینتون نجاتن سفینتون نجاتن، ولی این که اساس حیات رو هم چشمه حیاتن، حتی اگر هر چی بشود، ولی این چشمه، چشمه از اون جوشندگی باز نمیمانه، ممکنه در یه مقاطعی تضعیف بشه، عرضم به حضور شما کم بشه زیاد بشه، ما امیدمون به همون چشمه است. السلام علیک یا عین الحیات، این امیدیه که ما داریم و این حلقه وصلیه که برقراره. حضرت صدیقه طاهره برای حفظ حیات جامعه بشری از امیرالمؤمنین که نماد روح حیات اون جامعه بود با تمام وجودش دفاع کرد و تمام وجود خودش رو هزینه کرد برای این معنا. خیلی آسیب دید، خیلی لطمه دید، تا یه چند روز قبل از این، تا دم وفات پیامبر لحاظ بکنید، یه خانومی که عزتش، شوکتش، جلالش، احترامش، زن اول عالم هستی، شأنش، منزلتش چی بود؟ بعد این بزرگوار بعد از مثلا یک فترت کوتاهی تبدیل بشود به یک انسان مظلوم، مهجور، مورد هتک حرمت قرار گرفته ای که
بایستی با امیرالمومنین و حسنین شبانه برن در به خانه اصحاب تک تک در بزنن و بگن که شما نبودید، که شما شاهد بودید، که بعد پاسخ منفی بشنون از این خانه، از اون خانه، از اون خانه، بعد تهش مثلا 10-12 نفر آدم اجابت بکنن از این ملت، 10-12 نفر آدم بپذیرن اجابت بکنن و بیان پای کار اهل بیت. بعد حضرت اینقدر آه و ناله و درد و سوز و گداز سر تا سر وجودش رو فرا بگیره که همسایه ها مستعصل بشن بگن آیا شب گریه کن یا روز گریه کن، یا اینکه اساساً برو یه بیت الاحزانی برای حضرت صدیقه بیرون از مدینه در بقیع در جای اونجا در نظر بگیرید. بعد حضرت میگه خوبه برم اونجا زجه بزنم، امیرالمومنین بره سر در چاه بذاره در نخلستان اشک بریزه، حضرت صدیقه اینجوریا. این تو بعضی از چیزایی که نوشته شده در تاریخ خیلی سخته، یعنی اگر ننوشته بودن انسان سختش بود باور بکنه که اون نانجیب بگه که من چنان به درب کوبیدم. خودش نقل میکنه که چی شد، چی شنیدم، چی اتفاق افتاد. بعد به امام حسن میگن آقا تو برادر بزرگتری انقدر بیتابی نکن. بعد برای برادر کوچیکترت امام حسین، برای خواهرت حضرت زینب مناسب نیست، تو باید به اینها تسلای خاطر باشی. بعد بگه درست میگی، ولیکن که اون روزی که دست مادرم در دست من بود در کوچه، نبودن حسین و زینب که ببینن اون نانجیب چطور اون لطمه رو به مادرم زد که دستش از دست من جدا شد. صلی الله علیه و آله.